هشتگ خبر.
ساعت 18 اینجا تهران. صدای من رو از رادیو اقتصاد می شنوید. درخواست تأمین نهاده برای جمعیت دام سبک کشور. مدیرعامل اتحادیه دام‌های سبک با اشاره به اینکه در سال جاری مراتع کشور تحت تأثیر خشکسالی وضعیت مطلوبی ندارند، از دولت مردان خواست در زمینه تأمین نهادیه دام‌های سبک اقدامات لازم را انجام دهد. مدیرعامل اتحادیه دامداران سبک کشور با اشاره به اینکه لازم است مسئولان در این شرایط کمک‌های لازم را به دامداران برسانند، افزود یکی از مهمترین کمک‌ها در این زمینه تأمین نهادی دستی است که دامداران بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، بعد از ظهر شما بخیر. بعد از ظهر دوشنبه 30 فروردین 1400، من ناصر خیرخواه هستم و اینجا رادیو اقتصاد. این برنامه روی خط اقتصاد که هر روز در این ساعت برای شما از تهران پخش میشه. در برنامه امروز که به تهیه کنندگی همکارم سید وحید موسوی و همراهی خانم نشیبا صدابردار و خانم تقوی مسئول هماهنگی و دعوت مهمانان ما انجام خواهد شد، به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا. در این حال شما شنوندگان هم از این لحظه در این برنامه زنده رادیو اقتصاد میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 دیدگاه و نظر خودتون رو درباره آنچه میشنوید با دیگر شنوندگان ما در این رادیو به اشتراک بگذارید. آنچه خواهیم گفت: امروز از تداوم فرار مالیاتی درگاه‌های پرداخت بیشتر خواهیم گفت، از بیرمق شدن تولید با واردات بیرویه کالاهای لوکس خواهیم پرسید، و از موقعیت و مسیر بررسی پرونده بانک‌های خصوصی در هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بیشتر می‌شنوید. و با وجود تحریم‌ها و شکست شدن بخش‌های مهمی از آن، رشد 21% تجارت خارجی در سال 1400 و پیش‌بینی‌های مترتب بر اون رو بررسی می‌کنیم. از توقف اجرای اصلاح دستورالعمل رفع گره‌های معاملاتی بورس و آثار اون خواهیم گفت، و موضوع درخواست 20,000 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تهیه نهادهای کشاورزی رو هم در کنار خبرهای مختلف اقتصادی و رویدادهای مورد اشاره بررسی میکنیم. با ما شنونده و همراه باشید در این برنامه از رادیو اقتصاد. خب از راه‌های ارتباطی این برنامه اشاره کردم، 30036 37 هست که میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به ما گوش کنید و از آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد، به ویژه برنامه‌های آموزشی و تحلیلی ما، بیشتر بهره‌مند بشید. در این حال میتونید از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما دیدگاه خودتون درباره این برنامه و دیگر برنامه‌ها همراه نقد و انتقادا و پیشنهادهای متعدد خودتون رو هم با همکاران من در میون بگذارید. خانم آقایان، در شرایط کرونایی نامطلوبی به سر میبریم، از تردد بیمورد جدا بپرهیزید و نکات اشاره شده برای رعایت سلامت همگانی رو جدی بگیریم. آمار تلفات نگران کننده و غم انگیز هست. شنوندگان عزیز، به گفته کارشناسان، موانع دسترسی به تسهیلات بانکی، واردات بی‌رویه و افزایش قیمت ارز از مهمترین موانع جهش تولید در ایران به شمار میره. چگونه است که برخی مبادرت به واردات کالاهای لوکس میکنند در چنین شرایط ویژه اقتصادی، اون هم در موقعیتی که تولید در سراسر کشور نیاز به حمایت همه جانبه از جمله ممانعت از ورود کالاهای لوکس به بازارهای مختلف هست. اجازه بدید که با آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، بیشتر در این باره صحبت کنم. آقای دکتر سلام میگم، نماز روزتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، من عرض سلام و وقت بخیر دارم و عرض قبولی طاعت و عبادت شما را دارم.
متشکرم. سیاست های یک کشور در حمایت از تولید بسیار روشن، دقیق و شمرده در بخش گوناگون هست. چطور باید همچنان هر از چندگاهی نگران نوعی از رفتارهای اجرایی باشیم، اون هم با واردات کالاهای لوکس، و آیا این موضوع خیانت به تولید و خیانت به آرمان ملی مردم نیست؟
خب سزار دارید که ما کانالهای معدودی برای تامین ارز مورد نیاز کشور داریم. اگر بیا بخشی از ارز تحصیل شده رو برای واردات کالاهای لوکس اختصاص بدیم، طبیعی است که امکان واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه که در داخل کشور امکان تولیدش وجود نداره ارزمون سلب میشه و من فکر کنم توی شرایط فعلی باید حتما به واردات کالاهای لوکس محدودیت مقداری وضع بشه و اجازه واردات چنین کالاهایی رو ندیم. این کالا توی شرایط سخت اقتصاد ورودش هیچ مشکلی رو حل نمیکنه و عدم ورودش هیچ مشکلی رو برای کشور پیش نمیاره. بنابراین وقتی که ما توی این شرایط سخت و دشوار هستیم، باید این منابع ارزی محدودمون رو به درستی اختصاص بدیم تا با مشکلات جدی مواجه نشیم. و این کار
بله بله بفهمید جملتون. خب آقای دکتر، این فرمایش شما درست، ولی نکته اساسی اینجاست که چه کسی مبادرت به چنین اقداماتی میکنن و چرا ما همچنان از این بایدهایی باید سخن بگیم که همچنان ناگوار شاهد رخدادهای پیشین باید باشیم، تکراری که گفته ها به نظر میاد ناکارآمدن؟ چرا؟
نگاه کنید، اینجا از جمله مواردی است که در حیطه کاری دولته، چون خود کالاهای زیادی رو در کشور داریم که مجلس که نمیتونه راجع به تک تک اینا ورود پیدا کنه، و اون کمیسیونی که دقیقاً برای بخش مختلف میاد تعرفه گذاری میکنه، میاد محدودیت ایجاد میکنه، عناصرش عناصر دولتی هستن، این تصمیم از نوع تصمیمات اجرایی است و در حیطه کاری مجلس نیست. من فکر کنم که دولت باید این کار انجام بده و این ایراد اشکال الان متوجه وزارت سمت که وزارت سمت باید این مشکل رو حل بکنه و اجازه واردات کالاهای لوکس رو نده.
خب پس آیا در اونجا سیاست ها روشن نیست که شاهد این اتفاق هستیم و کارشناسانی که باید تصمیم بگیرن برای مدیران عالی که اجازه ورود این کالا
میدن؟ محدودیت های رو ایجاد کردن ولی محدودیت ها کافی نیست. خیلی از کالاهایی که الان هم هنوز داره وارد میشه، اینا در داخل کشور امکان تولیدش وجود داره، بنابراین دلیلی برای واردات این کالا وجود نداره. و من فکر کنم که باید یه مقدار ما هم توی مجلس از طریق طرح سوال و فشاری که بیشتر متوجه دولت میکنیم محدودیت ها رو بیشتر بکنیم.
خب یعنی قوانین موجودی که شما از مجلس گذروندید، آنچه که ما به عنوان سیاست های کلان کشور از جانب رهبری میدونیم که ابلاغ شده و آنچه که بارها در سخنرانی ها گوش مردم رو نواخته توسط متولیان عالی رتبه، اینها کارایی کافی ندارن و مسموع نیستن برای مقامات وزارت صنعت معدن تجارت مملکت؟
چرا، سیاست کاملا روشنه، ولی خب حالا بعضن حالا رانت هایی که وجود داره، بعضن به هر حال فشارهایی که متوجه مسئولین میشه باعث میشه که عملا سیاست ها کنار گذاشته بشه و به گونه دیگه عمل بشه، که من فکر کنم که این فشار افکار عمومی و پیگیری که ما توی مجلس داریم و حتما دقیقاً به گونه عمل بکنه که این اتفاقات نیفته.
امیدواریم که چنین بشه. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر قادری و ممنونم از همراهی شما در این برنامه. خداحافظ. خب خیلی واضح و خیلی روشن و خیلی هم شنیدنی از بی‌رمق شدن تولید با واردات بی‌رویه کالاهای لوکس از یکی از نمایندگان مجلس شنیدید، از یکی از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و همچنین اما و اگرهایی که هست. اگر مقامات وزارت صنعت معدن کشور نسبت به این مصاحبه پاسخی دارند برای مردم، اون رو میشنویم و پخش خواهیم کرد. میتونن با ما تماس بگیرن، هم از آقای وزیر هم معاونین مربوطه. در این صورت داوری با شما شنوندگان و مردم عزیز که آنچه رخ میدهد کاملا گویاست. اگر به ما گوش میکنید، سامانه پیام کوتاه روی خط اقتصاد 30,36,37 در اختیار شما شنوندگان هست. تکرار میکنم 30,36,37. به آگاهیتون برسونم که 8 طرح صنعت آب و برق با سرمایه گذاری 175 میلیارد تومان در تهران، اصفهان و چهارمحال بختیاری فردا افتتاح خواهد شد. با وجود چنین خبرهایی، تأکیدات کارشناسان همچنان یکیست. در شرایط فعلی در امروز 30 فروردین 1400 توصیه همگانی، صرفه‌جویی و دقت دقیق و بیشتر از گذشته نسبت به صیانت از منابع آب و مصرف اونهاست در بخش کشاورزی، صنعتی و عمومی. خانم آقایان، علی‌رغم الزام قانونی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی و گسترانیدن چتر مالیاتی بر سر دستگاه‌های کارتخوان، نحوه اقدام به طوری بوده که بازار اجاره کارتخوان‌های قدیمی اینک بیش از آنچه که تصور می‌شد داغ 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 شده. چرا؟ آیا نظارت بانکی دور زده شده؟ آیا نظام‌های موازی پولی و بانکی فعالند و آیا کارتخوان‌ها قادر به اتصال به نظام حساب‌های بانکی شهروندان فعال در حوزه اقتصادی نیستند؟ و موضوع در این باره علامت سوال‌های بسیاری داره. آقای دکتر محمد محمودی از مشاوران عالی مالیاتی و از مشاوران مالیاتی اتاق تعاون به پرسش‌های من در این باره پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر سلام میگم، نماز روزتون قبول باشه.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای خیرخواه عزیز و شنوندگان برنامه عزیز شما و همچنین آرزوی قبولی تئاتر برای شما شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. نکاتی مطرح هست در این باره و خب خیلی تعجب برانگیزه در این هنگام که داریم صحبت می‌کنیم. دلیل این موضوع چی هست و آیا محورها و سوالاتی که مطرح کردم پاسخی دارن؟
ببینید، من این موضوعی که استفاده از کارتخوان‌های قدیمی رو رد می‌کنم، استدلال دارم براتون. اصلا اگر چنین چیزی باشه، ما سازمان امور مالیاتی رو باید از بیخ و بن زیر سوال ببریم. هرچند با مصوبه‌ای که بانک مرکزی داشت، کلیه کارتخوان دستگاه‌های پوز قدیمی عملاً از برج 11 غیر فعال شد، اونایی که کد مالیاتی نداشتن. مضافاً بر این که شما اگر ملاحظه بفرمایید، موقعی که مراجعه می‌کنید به فروشگاهی یا جایی که از دستگاه پوز استفاده میشه، اون شماره‌ای که در بالای اون رسید پرداخت به شما داده میشه، مشخصات صاحب پوز تا محل اقامتش، شماره تلفنش، تعداد اعضای خانوادهش، تعداد حسابهای بانکی، همه اطلاعات صاحب پوز در اونجا درجه. و اینی که افراد میان این دستگاه پوز رو اجاره میکنن، من این رو قویاً رد میکنم. چرا؟ به این دلیل که سامانه های مالیاتی که الان مستقر شده اصلا اجازه این کار رو نمیده. ما الان تراکنش های بانکی رو داریم، دستورالعمل ها رو داریم، بیش از مطابق دستورالعملی که ریاست محترم سازمان امور مالیاتی صادر کردن، تا مبلغ 15 میلیون تومان تراکنش بانکی مشمول رسیدگی مالیاتی نمی شود. اما یک ریالم اگر در این سامانه ها و دستگاه های پوز گردش پیدا بکنه، بدون هر گونه ادله مشمول مالیات میشه. لذا من اینجا خدمت هموطنان عزیز عرض کنم، اگر کاسب هستین، اگر فعال اقتصادی هستین، گاهی ممکنه مطالباتی دارین، از دوستی آشنایی میان دستگاه پوز کارت میکشن، این رو در جریان باشید که اینا همه مشمول مالیات میشه و هیچ گونه دفاعی از شما قابل قبول نیست.
خب نکته که وجود داره اینه که همچنان داره پیام کوتاه میاد برای شهروندان به طور فراگیر، تحویل کارت خان به صورت دائم با همه امکانات و غیرگذاری. آیا اینها بانک ها هستن که پیام کوتاه میدن؟ شرکت های خصوصی هستن؟
من توضیح بدم خدمتتون. ببینید در وضعیت اقتصادی کشور ما با این موضوعاتی که ما داریم، الان شما اعتبار نمی کنید به یک صاحب حساب 2 میلیون تومان به حساب واریز کنید اشتباه، بعد دیگه بخواید اینو دریافت کنید با هزار تا موضوع رو بروشید. آیا شما حاضر هستین که از دستگاه پوزی که به نام من محمودی هست استفاده کنین در مراوداتتون؟ پول همش میاد تو حساب من و من دسترسی کامل به حساب بانکی دارم. آیا شما حاضر هستین این کارو بکنید؟ مضافاً بر این که اون فعال اقتصادی الان از مبدأ تا مقصد کالایی که وارد هر فروشگاهی، هر تونکداری، هر شخصی که کار اقتصادی انجام میشه میده، از ابتدا داره تا انتها داره از طریق سامانه‌های مالیاتی وسط میشه.
درسته آقای دکتر.
نمیشود شما یک سر کالا رو خرید بکنید، سر دیگر رو مشخص نباشه که این کالا رو چیکار کردی، و قطعا در تور مالیاتی در پایان دوره مالی خواهید افتاد. ولی این رو قویاً من خدمت، بالاخره ما بخش خصوصی هستیم دیگه، ما یک بخش قضیه هستیم و من خود من عضو کارگروه های مالیاتی هستم و در کمیسیون های مختلف درگیر هستیم. این رو من قویاً خدمت شما و هموطنان عزیز عرض می کنم که چنانچه اینو من که رد می کنم چنین موضوعی اگر باشه، ولی چنانچه اگر محدود افرادی این کار رو دارن انجام میدن، اولا اینکه اطلاعاتشون در سامانه مالیاتی مطمئنن پرونده مالیاتی دارن، ما هیچ گونه دستگاهی بدون پرونده مالیاتی در حال حاضر نداریم، پرونده برای همه ایجاد شده، برای همه اسمس فرستاد میشه. و این رو بدونید که اگر سازمان امور مالیاتی در پایان دوره مالی مراجعه میکنه به این حسابهای بانکی، اگر اون شخص بالفرض شخصی باشه که با عنوان مثلا در فلان روستا مقیم هست و فعالیت میکنه و مال و منالی نداره این پول رو بخواد سازمان امور مالیاتی ازش بگیره، از طریق محل تراکنش، اینو در جریان باشید که الان سازمان امور مالیاتی میتواند بگوید این پوز در چند متری خیابان به عنوان مثال دادمان در حال استفاده است.
ولی دکتر محمودی، همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم، میدونیم که خب 11 آبان سال 98 بود که در حقیقت ما شاهد یک ابلاغی بودیم مربوط به سامانه های یا پایان های فروشگاهی و سامانه معدیان. از 98 تا الان خیلی زمان میگذره، زیر ساخت های بسیاری هم به لطف کرونا در 99 به این سو شکل گرفته، ولی با این حال شاهدیم که 9 میلیون پذیرنده گفته میشه بدون پرداخت مالیات رها شدن به خاطر اینکه
من اینو خیلی تنه. ببین سامانه ها جناب خیرخواه، من مردم اطلاع ندارم الان به ریز تمام عملیات مردم در سامانه امور مالیاتی داره رصد میشه. شما یک شخص رو به من بگین، من از طریق سامانه هایی که در اختیار داریم کامل اطلاعات اون شخص رو بهتون بگم که در سال مالی گذشته چه فعالیت هایی در حیطه عملیاتش انجام شده. ببینید الان مثل گذشته نیست، ما در گذشته سامانه های مالیاتی رو بسیار ضعیف داشتیم. شما الان
خب
اینو قبول دارم. بزن حرف مردم بپرسم، آیا این سامانه ها دور زده نمیشه از طریق ایجاد رابطه؟
ضربه دری شده جناب آقای خیرخواه.
خب نه نکته، ببینید ما یه حرفایی رو میشنویم در کوچه بازار که به نظر میرسه که لازم داریم گاهی مثل پاره از آنچه که در ترکیه سابقه اش رو میدونیم، و اگر به گوش شما رسید ضمن اینکه میشنوید و لبخند میزنید فوراً اون رو مورد پیگیری قرار میدید. ما راجع به گمرک همین رو داریم که دور میزنیم میاریم پشت گمرک، نمیدونم کانتینر شما بنویس پتوه توش، نمیدونم چینی میذاریم استیل میذاریم و قصه هزا. ما همه موافق شفافیتیم، ولی این حرفا رو چه کارش کنیم؟
یه کسانی که حتی خب من اونی که توی داخل گمرک انجام میشه،
نه داخل اداره مالیاتی هم همینه.
خب نه نمیشه. من الان خدمتتون عرض میکنم، ما الان از ابتدای سال 98 مقرر شده که دیگه بند 3 رو نداشته باشیم.
بند 3 یعنی چیه؟
بند 3 یعنی علل رفع، از طریق علل رفع. موقعی که یک مادی مالیاتی اسناد مدارک دفاتر ارائه نمیدهد یا اشکال در اون دفاتر است، سازمان امور مالیاتی تا پایان سال 97 این مادی مالیاتی رو میفرستاد در یک هیئتی به نام هیئت بند 3.
خب ولی همین الان شرکت‌هایی رو میدونیم، آقای دکتر شما هم میدونید، ما هم خبر داریم، شنوندگان هم میدونن که این شرکت‌ها وجود خارجی ندارن ولی ثبتن. شرکت‌ها وجود دارن اما آدرسشون اونی که باید نیست. شرکت‌ها وجود دارن تو خونه افراد دفاترشون. شرکت‌ها وجود دارن با زد و بند. ببینید ما خیلی به هم ریختگی داریم. یعنی این سیستم چطوری میتونه این قربالگردی؟
من یه توضیح بدم خدمتون الان کامل حل میشه. ببینیم بند 3 برداشته شد یعنی چی؟ ما موقعی که میگیم بند 3 یعنی یک ابزار درآمدی سازمان امور مالیاتی از دستش خارج شده و سازمان امور مالیاتی صرفا به استناد دفاتر و سامانه های مالیاتی داره میتونه از مادی مالیات بگیره. در جریان باشید ما از تاریخ 1/3/1400 سامانه مالیاتی را اندازی میشه که الان مقدماتش رو فراهم کردن و آزمایشی هم را اندازی شده. کلیه مادیان، کلیه فعالان اقتصادی که در این کشور دارای فعالیت اقتصادی هستن، اینا باید دارن در این سامانه ثبت نام کنن. اینی که شما میفرمایید شرکت در محل زندگی شخص از خود مشکلی نداره، بذار دفاتر اسناد مدارک اطلاعاتش رو به سازمان امور مالیاتی بده، مشکلی نداره، اینا در تضاد با هم نیست. ضمناً بحث کت فروشی رو اگر شما الان از سازمان امور مالیاتی سوال بکنید، ما عملاً کت فروشی های ما به زیر 2-3% رسیده. چرا؟ به دلیل اینکه سامانه مالیاتی ما انقدر دقیق عمل کرده. بعد دستگاه های قضایی که ایجاد شده از بابت پیگیری این کت فروش ها بیش از حد، ما سال گذشته پرونده یکی از آهن فروش ها در تهران کشف شد به واسطه یک کت فروش در اصفهان، بلافاصله ایشون احضار شد به اصفهان بر اساس اسناد مدارکی که از اون کت فروش به دست اومده بود و بارنامه‌های حملی که مشخص کرد این کالا برای این شخص به خصوص است. 20 میلیارد تومان مالیات با جرایم از ایشون اخذ شد. من بازم خدمت هموطنان عزیز عرض می‌کنم، بالاخره یک زمانی سامانه‌ای نداشتیم، مردم میگفتن خب این مالیات رو ما که نمیدونیم به کجا داره میره. البته بخشی از مردم این کار رو میکردن، ولی الان خدمت همه عزیزان عرض کنم الان سامانه های بسیار قوی مالیاتی ایجاد شده و قطعا بر اساس این 5 سال مرور زمانی که در اختیار سازمان امور مالیاتی است قطعا به طور رسیدگی.
حالا شما که عضو این شوراها و مجامع هم هستید، امیدوارم که بتونید به مردم این پاسخ رو هم بدید که اگر ما چتر مالیاتی رو گستراندیم، قرار هست که طبق قانون اساسی حداقل حقوق شهروندان سیانت بشه، داشتن خانه، داشتن کار، داشتن بیمه، داشتن حمایت‌های اجتماعی، اینها جزء. ولی آقای دکتر قانونی تصویب می‌کنیم که میگه اشکال نداره یه خونه اینجا داشته باشی، یه خونه یه جای دیگه، یه خونه به نام فرزندت باشه در اینجا، یکی در یه جای دیگه، میتونی که میلیاردها پول رهن بگیری، مشمول مالیات و هزینه نیست، ولی برای مستاجرها هست و یا در خودروها باز به همین ترتیب. سقفی که بستیم علامت سوالای فنی بسیاری داره که
خیلی خواهی یک مقدار تر از این فکر بکنیم. ما چرا میاییم اصلا؟ من با اعمال مالیات بر خودروی لوکس و منزل لوکس مخالف هستم. چرا مخالف هستم؟ موقعی که ما داریم میگیم در کدام کشور اروپایی مالیات گرفته میشه، در کدام کشور این مالیات بر دارایی لوکس گرفته میشه، شما استدلال این که این مالیات اخذ داره میشه میدونید چیه؟ فرض بر اینه دوستان و آقایونی که این مفاد قانونی را آوردن، فرض بر اینه که این شخص در سنوات گذشته فعالیت اقتصادی کرده، چون مالیات نداده این خانه و این ماشین رو گرفته، پس ما الان این مالیاتی که داریم به واسطه این به زور داریم میگیریم از این شخص، این حلال است. در صورتی که به عقیده من ما به جای این که بریم به جون مردم بیفتیم و از مردم مالیات هایی رو بگیریم که به حق نیست، به فکر آبادانی و فعال کردن تولیدی هامون باشیم، به فعال کردن اقتصاد کشور باشیم، از اون منابع درآمد کسب کنیم، ما هر سال جلوتر میریم فعالان اقتصادی بیچاره تر شدن. خب چرا مجبور میشیم که این جور مالیات ها رو ما از مردم بگیریم؟
بسیار خوب، این مباحثی که بحث جدیتری رو داره، ما هم آماده ایم که با شما راجع به این موارد گفتگو بکنیم.
من مثالی خدمت بیشتر یاد بگیم.
ما فرصتمون خیلی محدوده، میترسم برنامه‌مون هم مشمول مالیات بشه. آقای دکتر
خواهش می‌کنم در خدمتتونم.
بفرمایید یه جمله رو بفرمایید.
بله، ببین شما الان حساب کنید یک منزلی که به واسطه زمینی که داره 1.103 میلیارد تومان ارزش پیدا کرده، این 103 میلیارد تومان نه به ارزش ذاتی این ملک، به واسطه موقعیت مکانیه که در اینجا قرار گرفته. حالا این کسی که مالک این ساختمان است باید 700 میلیون تومان مالیات برای یک سال برای این ساختمان بده، برای این ملک بده. حالا باید با این آقا چیکار کرد؟ باید بهش بگیم که برو یک بخشی از این ساختمان این ملکت رو بفروش، بیا این 700 میلیون تومان مالیات رو بده. اینا که حق نیست. من بهتون قول میدم برای سال 1401 قطعا این مالیات رو برمی‌دارن از بودجه.
بسیار خوب، من خیلی خوشحالم چون میدونم به محض اینکه این تغییر بکنه حتما برای ما هم خانه‌های لوکس میسازن، ما هم بدمون نمیاد که، و همینطور خودروی لوکس هم به ما خواهند داد، اونم بدمون نمیاد
ان شاء الله. دکتر محمودی، یک مقدار فعالیت اقتصادی رو بیشتر کنیم. ما خیلی خوب بتونیم خونه‌های لوکس بشینیم.
والا میتونیم بشینیم، فعالیت
میتونیم بابا.
متشکرم از شما، ایام خوب براتون.
همچنین خداحافظ
براتون، آرزو موفقیت میکنم. خواهش میکنم، خداحافظ.
در رادیو اقتصاد میشنوید نگاهی متفاوت به تحولات اقتصادی ایران، شفافیت، نظارت و راستی آزمایی، پرسش از مسئولین و کارشناسان، تحلیل مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی، همه و همه شنبه تا سه شنبه ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. ایران با ما در برنامه روی خط اقتصاد.
خب ساعت 6:28 است. متشکرم از شنوندگان گرامی. 930-1216 پیام کوتاه شما رسید، لطف دارید. 935-5500 خیلی متشکرم. حضورتون عرض کنم که ایشون نوشتن دولت داره از تورمی که خودش با چاپ پول ایجاد کرده از ماشین خونه مردم مالیات میگیره. حضورتون عرض کنم که 935-7443 هم یک پرسش مالیاتی رو مطرح کردن که این عددها رو بیشتر توضیح میخواستن. حتما در برنامه های مختلف رادیو اقتصاد این رو دنبال خواهیم کرد. اما شنوندگان عزیز، هیئت مدیره سازمان بورس اعلام کرده اجرای مصوبه اصلاح دستورالعمل رفع گره معاملاتی هیئت مدیره سازمان با احترام به نظر فعالان و به منظور رفع دغدغه‌های سهامداران متوقف شد. برای چرایی این توقف به سراغ همایون دارابی رفتیم از کارشناسان ارشد بازار سرمایه که همینک با ما همراه شدن. آقای دارابی سلام، عصر بخیر، نماز و روزتون هم قبول باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. آرزوی قبولی تا عبادات و شنوندگان محترم رو دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. دلیل این توقف چی بود؟ اساسا چرا باید صادر بشه که و بعد متوقف؟
درست. ببینید ما مصوباتی که روز یکشنبه انجام شد شامل چند مصوبه بود که یکی از اونها افزایش دامنه نوسان از منهای 2 کنونی به منهای 3 بود، یعنی منهای 2 تا 6 مثبت تبدیل میشه از اول اردیبهشت به منهای 3 تا 6 مثبت. در کنار اون قوانین رفع گره‌های معاملاتی اصلاح شد. گره‌های معاملاتی حالتی هستند که در اون یک زم در شرایط مازاد ارز